أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به اعتبار کتاب من لا یحضره الفقیه. در انتساب کتاب من لا یحضر به شیخ صدوق تردیدی نیست، چون قبل از بررسی اعتبار روایات این کتاب باید اصل انتسابش به شیخ صدوق محرز بشه. یه جهت از به هر حال اعتبار هم همین مسئله انتسابه. کسانی مثل شیخ طوسی و سید ابن طاووس تصریح کردند به این که این کتاب مؤلف شیخ صدوقه. شیخ طوسی در صفحه 237 کتاب فهرست و سید ابن طاووس در اقبال الاعمال جلد 2 صفحه 23 و 24 تصریح میکنن به این که من لا یحضره الفقیه مربوط به شیخ صدوقه. لذا از این جهت تردیدی نیست و به خاطر اهمیتی که این کتاب داشته، نسخه های متعددی هم از این کتاب، علیکم السلام و رحمت الله، یا الله، نسخه های قدیمی زیادی از این کتاب به صورت خطی در کتابخانه های مختلف از جمله کتابخانه آستان قدس و بعضی کتابخانه های دیگر موجوده. لذا این جهتش حالا مهم نیست، اما عمده در مورد اعتبار روایات کتاب من لا یحضره الفقیه. در مورد اعتبار روایات این کتاب دو قول وجود داره. جمعی قائلند به این که کلیه روایات من لا یحضره الفقیه صحیحه، و دو دلیل بر صحت جمیع روایات این کتاب ذکر می کنن. در مقابل جمع زیادی هم قائلن به این که کتاب من لا یحضره الفقیه روایاتش به تمامی صحیح نیست، بلکه محتاج بررسی سندی است. مرسلات زیادی در این کتاب وجود داره، روایاتی که از ضعاف و مجاهیل نقل شده در این کتاب هست، اونها هم به ادله قائلین به صحت پاسخ دادن. اما عمدتاً کسانی که قائل به صحت روایات این کتاب هستند استناد به مطلبی میکنن که خود شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه نوشتن. حالا چون این مقدمه و مطلبی که ایشون فرموده مهمه و به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته، من عبارت شیخ صدوق رو میخونم تا بعد استدلال به این مطالب رو بیان کنیم. ایشون در مقدمه کتاب جلد 1 صفحه 3 از کتاب من لا یحضره الفقیه نوشتن که ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه. من در این کتاب قصد مصنفین را نکردم، یعنی قصدم این نبوده که همه اون چرا که روایت کرده اند در این کتاب وارد بکنم، بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. بل قصد تو الى ایراد ما افتی به، من قصد کردم روایاتی را در این کتاب بیارم که این خصوصیات رو داشته باشه. یعنی ببینید از بین روایات من این روایات را با این ویژگی ها گزینش کردم. اولا روایاتی که من بر اساس اونها فتوا دادم و عقیده دارم به صحت اون روایات و بین خودم و خدای خودم اون روایات را حجت می دانم. پس احکم و به صحته، من اینها را صحیح می دانم، حکم به صحت اینها می کنم و بین خودم و خدا اونها را حجت می دانم و بر طبق اونها فتوا دادم. این خصوصیات این روایاتی است که ذکر کرد. و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. جمیع اون چرا که در این کتاب آورده ام همه از کتب مشهوره روایی استخراج شده. همه روایات که در این کتاب من لایحضر آمده مورد اعتماد و تکیه‌گاه مشهور و مرجع مشهور بوده. یعنی علما، علمای امامیه به این روایات اخذ کردن، روایاتی که در کتب مشهوره ذکر شده. مستخرج من کتب مشهوره و غیرها من الاصول والمصنفات، از کتب مشهوره و غیر کتب مشهوره، از اصول و مصنفاتی که التی طریقی الیها معروفه، اصول و مصنفاتی که طرقی الیها معروفه، طرق من به اون اصول و مصنفات کاملا مشخصه. یعنی از شیخ صدوق تا برسه به اصحاب اون اصول و مصنفات، مثلا مصنفات ابن ابی عمیر، احمد ابن ابی نصر بدنتی، خب اینا اصحاب اصول و مصنفات بودن و طرق شیخ صدوق به این اصول کاملا معلوم و معروفه. معروفه فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی و اسلافی رضی الله عنهم، که در فهرست کتابهایی که من این کتابها را از مشایخ خودم روایت کردم، طرق من به اون کتابها معلوم، به اون اصول و مصنفات معلومه. خب ببینید در این عبارت مرحوم شیخ صدوق به دو مطلب عمده اشاره کردن. یعنی در واقع دلیل قائلین به صحت جمیع روایات من لا یحضر الفقیه هم همین دو مطلبی است که مأخوذ از این عبارت شیخ صدوق در مقدم است. اولا ایشون تصریح میکنه به صحت این روایات، میگه احکمو به صحته و حجتون بینی فی ما بینی و بین ربی، تصریح به صحت همه روایات که در من لایحضر آمده و تصریح به حجیت این روایات. مطلب دومی که ایشون در این مقدمه به صراحت بیان میکنه اینی که روایات کتاب من لایحضر را همه را از کتب مشهوره و اصول و مصنفات معروفه اخذ کرده. خب این دو مطلب، یعنی تصریح به صحت و اخذ از کتب مشهوره، عمدتاً دو دلیلی است که قائلین به صحت بهش استناد میکنن. قائلین به صحت میگن ببینید خود شیخ صدوق صریحا داره میگه تمام روایات این کتاب صحیح. خب وقتی ایشون اقرار به صحت همه روایات من لا یحضر میکند، معلوم میشه ایشون دقت کرده، در روایات بررسی کرده، راویان روایات را مورد دقت قرار داده و صحیح را از ناصحیح جدا کرده. اون چه که در این کتاب آورده همه کتاب روایات صحیح. خودش داره میگه من روایات صحیح آوردم. مشابه این رو در مورد کلینی هم داشتیم، منتها در مورد مرحوم کلینی یه بحث دیگه هم بود و اون این که در دلالت عبارت خود کلینی بر صحت هم اشکال بود. یعنی اونجا یه عده اشکال کرده بودن اصلا از این عبارت کلینی استفاده نمیشه که ایشون میخواد بگه من همه روایاتی که آوردم صحیحه. درستان بودید؟ اون یه اشکال بود. یه اشکال در مرتبه بعد در مورد مرحوم کلینی این بود که برفرض دلالت بکنه عبارت کلینی بر صحت، این صحت عرض به حضور شما محل اشکاله. اشکال اولی که به مرحوم کلینی بود اینجا دیگه نیست، چون اینجا از نظر مقتضی مسئله تمامه. یعنی عبارت کلینی به صراحت دلالت میکنه بر این که ایشون معتقده به این که همه روایات کافی صحیحه. شیخ صدوق در من لا یحضر دیگه اون مشکلی که در کتاب کافی بود اونجا نیست. کتاب کافی حداقل بعضی هم گفتن آقا اصلا کجا در عبارت کلینی ذکر شده که همه روایات صحیحه؟ اما اینجا این مشکل نیست، چون به صراحت داره میگه روایات همه صحیحه. و بعد ایشون علاوه بر این که خودش صراحتن میگه این روایات من لا یحضر همه صحیحه، میگه تمام این روایات رو من از اصول و مصنفات اصحاب و کتب معروفه و مشهوره، یعنی کتاب‌های روایی که در اون زمان توسط اصحاب و بعد ناقلین از اونها تدوین شده بود اخذ کرده، از بین اونها اخذ کرده، یعنی خارج از کتب مشهوره چیزی رو اخذ نکرده. خب خود این نشون میده وقتی یک کتابی یا کتاب‌های مشهور بین علما هستند و معروفن و معولن علیهند، وقتی میگه مشهور و معروف و برش اعتماد میشه، یعنی روایاتش تلقیه به قبول شده، یعنی علمای طائفه و اصحاب روایات این کتابها رو همه را پذیرفتن، این روایات را از بین اون کتب مشهوره و اصول و مصنفات اخذ کرده، خدا اینم نشون میده که این روایات معتبره. اگر معتبر نبود معول علیها نبود، اگر همه روایات کافی معتبر نبود عرض به حضور شما، خب یعنی از غیر کتاب‌های مشهور و معروف اخذ شده. اما خود ایشون صریحا داره میگه ما این را از کتاب‌های مشهور و معروف اخذ کردیم. لذا به استناد این دو دلیل اومدن گفتن جمیع روایات من لا یحضره الکافی، من لا یحضره الفقیه صحیحه. در مقابل قائلین به عدم صحت معتقدن همه روایات کتاب من لا یحضر صحیح نیست. البته در بینش روایات صحیح زیاده، ولی روایاتی وجود داره ضعیف، راویانی در سلسله سند روایات هستن که مجهولن. در کنار اینها عرض به حضور شما وجود مرسلات زیادی که در کتاب وجود داره که سلس روایات من لا یحضر رو عرض کردیم مرسل است. اینا به اینها به این قرائن استناد میکنن و به ادله قائلین به صحت هم اشکال میکنن و میگن روایات من لا یحضر همه صحیح نیست. خب فرق این دوتا نگاه رو همطور که مسابقا هم در مورد کتاب کافی اشاره کردیم اینه، اگر ما قائل به نظر اول شدیم طبیعی است که صرف وجود یک روایتی در کتاب من لا یحضر کافی است برای حکم به صحت و تلقی به قبول و حکم به اعتبار روایت، دیگه محتاج بررسی سندی و بررسی وضعیت راویان از حیث ثقه ثقه بودن و عدم ثقه بودن نیست. اما بر طبق نظر دوم طبیعتاً ما محتاج بررسی سندی روایات من لا یحضر هم هستیم. ببینید این دو تا نگاه تقریبا در کل کتب اربعه هست، یعنی ما قائل به تفصیل تقریبا نداریم. جمعی قائل به اعتبار همه روایات کتب اربعه هستن و جمعی هم قائل به عدم اعتبار همه روایات، لذا گروه اول بررسی سندی نمی کنن. دیگه در تک تک راویان در طبقات مختلف دقت نمی کنن که آیا اینها ثقه هستن یا نیستن. اما دسته دوم که مرحوم آقای خویی از گروه دومه، روایات منقوله در کتب اربعه و از جمله من لا یحضر الفقیر رو هم به دقت مورد ارزیابی سندی قرار میده. اما اشکال گروه دوم به گروه اول، یعنی کسانی که قائل به عدم اعتبار همه روایات کتاب من لا یحضر هستند، به ادله قائلین به صحت اینه، اینا به هر دو دلیل اشکال کردن. اما به دلیل اول دو تا اشکال کردن. دلیل اول چی بود؟ این که خود شیخ صدوق تصریح کرده به صحت همه ی روایات کتاب من لا یحضر. اشکال اول اینها به این دلیل اینه، میگن درسته که عبارت شیخ صدوق صراحتاً دلالت بر صحت روایات من لا یحضر میکنه، یعنی از حیث مقتضی مشکلی نیست، به خلاف اشکالی که در مورد عبارت مرحوم کلینی بود. اما مشکل اصلی اینجا اینه، این اشکال رو ما در مورد کتاب کافی هم داشتیم که اونجا اشکال دوم بود، فهمید؟ که این روایات بر طبق مبنای خود شیخ صدوق صحیحه و این لزوماً به این معنا نیست که ما همین روایات رو باید صحیح بدانیم. به عبارت دیگه شهادت شیخ صدوق در مورد صحت روایات من لا یحضر الفقیه شهادت عن حسن است نه عن حسن، یعنی وقتی او میگه این روایات صحیحه مبتنیاً علا اجتهادهی و نظرهی و رأیهی میگه صحیحه. اینجور نیست که شهادت بده به صحت اونم عن حسن، نه، یه مبنایی داشته، طبق مبنای خودش اون روایات صحیحه. اما برای ما این شهادت اعتبار نداره، چون شهادتی معتبر است که عن حسن باشه. شما اگر فرض کنید کسی بیاد شهادت به عدالت یک شخص بده، اما این شهادتش مبتنی به حس نباشه، مبتنی بر اجتهاد و استنباط باشه، این شهادت عن حسن که قبول نیست. در مورد همه موضوعات همینجوریه، هر شهادتی در مورد قتل، در مورد غیر اینها، هر جایی که شهادت لازمه، اگر شهادت مبتنی بر حدس باشه این شهادت حجیت نداره، شهادت حتما باید مبتنی بر حس باشه. یعنی مثلا فرض کنید کسی خودش دیده باشد که فلانی فلانی را کشت. اما اگر بخواد مستند به بعضی از امور استنباط بکنه که این شخص قاتله، این شهادت حجیت نداره. اینجام شهادت شیخ صدوق به صحت روایات من لا یحضره الفقیه از قبیل شهادت عن حدسنه، نه شهادت عن حسه. لذا ادله حجیت شامل این شهادت نمیشه. این اشکال اول بر دلیل اول. اما اشکال دوم بر دلیل اول اینه که شیخ صدوق در تصحیح و تضعیف روات مقلد مشایخ خود بوده، یعنی اینجور نبوده که خودش مستقلن و رأسن به تصحیح و تضعیف روات بپردازه، خودش بیاد بررسی کنه ببینه مثلا فلان راوی ثقه بوده، فلان راوی ضعیف بوده، یا فلان راوی مثلا ثقه نبوده، بلکه عمدتاً در تصحیح و تضعیف مقلد ابن ولید بود که استادشون بوده و تا حدودی هم مقلد پدرشون که از او و ابن ولید عمدتاً در تصحیح و تضعیف تقلید کرده. خب حالا ممکنه سوال کنید از کجا میگید شیخ صدوق مقلد بوده در تصحیح و تضعیف؟ برای این که خود شیخ صدوق در چند جا از کتاب من لا یحضر تصریح کرده به این که طبعاً لشیخنا ابن ولید این آدم به نظر من ثقه است، این آدم ثقه نیست، این آدم ضعیف، این آدم ضعیف نیست. لذا شهادت عرض و حضور شما شیخ صدوق برای ما هیچ اعتبار و ارزشی نداره. این اشکال رو مرحوم آقای خویی، این دو تا اشکال رو مرحوم آقای خویی در معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 87 بیان کردن. لذا دلیل اول قائلین به صحت اینجوری مورد اشکال، مورد دو اشکال واقع شده. اما دلیل دوم، دلیل دوم هم مورد اشکال واقع شده. دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که شیخ صدوق در مقدمه کتاب فرموده همه روایات این کتاب از کتب مشهوره و معروفه و مورد اعتماد علمای شیعه اخذ شده و از این خواستن استفاده کنن اعتبار روایات رو. همینقدر که یه روایتی از کتب مشهوره و معروفه و مورد اعتماد علما اخذ شده باشه، معلومه این روایت معتبره. اگر معتبر نبود در کتب مشهور و معروف و معول علیها ذکر نمی شد. خب اشکالی که به این دلیل دارن این است که اولا این کتب، کتب به اصطلاح مشهور و معروفی که ایشون میگه مشخص نشده، فقط بعضی از صاحبان این کتاب ها را شیخ صدوق در مشیخه کتاب من لا یحضر ذکر کرده که خب اونام از کتاب های مشهور و معروفه نیستن. مثلا گفته من از این از رساله پدرش گرفته، دقت فرمودید؟ خب این اولا. ثانیا ما این ادعای شیخ صدوق را تحلیل بکنیم ببینیم آیا واقعا به صرف اقرار به اخذ این روایات از کتب مشهور و معروفه ما میتونیم اعتبار این روایات را ثابت کنیم. اون چه که شیخ صدوق اینجا ادعا فرموده اینه که من این روایت را از کتب معروفه گرفتم. فرض کنیم کتاب‌هایی که مأخذ شیخ صدوق بودن همگی به اعتقاد او مشهور و معروف هم بودن و معولون علیها هم بودن. اما مسئله اینه که صحت و عدم صحت روایات غیر از معروف بودن یا نبودن این کتبه. صحت یه ملاک داره، وجود در کتب اربعه معروفه یا عدم وجود روایتی در کتب اربعه، در کتب معروفه، کتب اربعه نه، در کتب مشهوره و معروفه، این چه ربطی به صحت و عدم صحت داره؟ ما میخوایم ببینیم روایت صحیحه یا نه. حالا فوق شیخ صدوق اقرار کرده به این که این روایات همه از کتب مشهوره اخذ شده، خیلی خوب شده باشه، این چه به اصطلاح دلالتی بر اعتبار همه روایات داره؟ شیخ صدوق میگه من همه روایات رو از کتب مشهوره گرفتم. ما میگیم سلمنا، به اعتقاد شیخ صدوق همه روایات از کتب مشهوره گرفته شده به اعتقاد خودش. حالا فرض کنیم از دید ما بعضی از این روایات هم بعضی از این کتب هم مشهور و معروف نیستن، اینم بره کنار، بالاخره همه به اعتقاد شیخ صدوق از کتب مشهوره بودن. اما حالا این که ثم ما عذاب قول آقایون، اخذ از کتب مشهوره و وجود روایتی در کتب مشهوره یا نبود یک روایتی در کتب مشهوره چه ارتباطی داره با مسئله صحت و عدم صحت؟ چه اعتباری داره با مسئله اعتبار و عدم اعتبار روایت؟ لذا این اشکال رو هم اینجا بیان کردم. البته این نکته رو توجه کنید، در مورد شیخ صدوق، در مورد شیخ طوسی، اخذ از کتب مشهوره مهمه. یعنی او وقتی میگه عرض به حضور شما من این را از کتب مشهور اخذ کردم، از کتب معروف اخذ کردم، اون قابل قبوله، یعنی دلالت بر اعتبار روایات میکنه، اما در مورد شیخ صدوق نمیکنه. حالا چرا؟ این اشکال رو هم مرحوم آقای خویی فرمودن، اشکال به اصطلاح به دلیل دوم رو هم ایشون فرمودن. چه فرقیه بین شیخ صدوق و شیخ طوسی؟ ببینید فرق اینه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار تصریح میکنه که اسناد روایات رو با اصحاب کتب معروفه آغاز کرده، سند روایات را با اونا شروع کرده. اما شیخ صدوق سند روایات را با اصحاب کتب مشهوره و معروفه شروع نکرده، سند را به مشایخ خودش مثل رساله پدرش شروع کرده. ببینید خیلی فرق میکنه، اگر سند آغاز بشه به اصحاب کتب مشهوره، یعنی طریق شیخ صدوق تا اونجا و از اونها هم به ائمه، روشن. اینجا دیگه مسئله وجود در کتب مشهوره مهم نیست، معلوم میشه در یک طریق مشخص و روشنی از خود شیخ طوسی تا امام این سند اتصال برقراره و دقت در طبقات مختلف شده. وقتی سند روایت رو از شخص اون مثلا صاحب اصل شروع میکنه، این نشون میدهد که عرض به حضور شما به تک تک راویان توجه داره، همه سند و سلسله سند معلوم و مشخصه. اما مرحوم شیخ صدوق این کار نکرده، نیمد سند را با این اصحاب اصول شروع کنه. شیخ صدوق چه کار کرده؟ از رساله پدرشون رو نقل کرده. به صرف وجود در این کتاب آمده روایت رو نقل کرده. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که شیخ صدوق کاری نداشته به اینکه راوی ثقه هست یا نیست. شیخ صدوق فقط نگاه کرده این کتاب تو این روایت تو این کتاب تو این اصل تو این مصنف هست، اعتماد کرده، نقل کرده. درست فهمیدی؟ پس این فرق بین شیخ صدوق و شیخ طوسی از این جهت هست. لذا ایشون می‌فرماید که با توجه به این که این روایات، یعنی شیخ صدوق اقرار کرده و اعتراف کرده که این روایات در کتب مشهور و معروف وجود داره، این دلیل بر صحت و اعتبار نیست. صحت فرمودی؟ اینم اشکالی که به دلیل دوم شده. پس مجموعاً دو دلیل از ناحیه قائلین به صحت همه روایات کافی ذکر شد، هر دو دلیل مورد اشکال قرار گرفت، دو اشکال به دلیل اول بیان شد، دو اشکال هم به دلیل دوم. نتیجه‌ای که این دسته دوم میگیرن این است که ما نمیتونیم ملتزم بشیم به صحت همه روایات کافی. بله، در بین روایات کافی در بین روایات من لا یحضر روایاتی است که صحیحه، روایاتی است که صحیح نیست، ضعیفه، و ما باید اینها رو همه رو تک تک بررسی کنیم، مثل بقیه روایات ببینیم آیا اینها صحیح هستن یا نیستن. حالا پاسخهایی از این اشکالات داده شده که باید اون پاسخها رو هم ذکر کنیم و بررسی کنیم ببینیم که آیا اینها قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.